سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله وحمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز دوشنبه است 9 تیر 98 و جلسه 32 در حضور معصومی قم هستیم. سندیه داریم این ساعت. ابتدای باب حقیقه ثانیه هستیم. یه نکته درباره ملحقات جمع مذکر سالم در حقیقه اولا مونده که اون را عرض کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين. در مورد ملحقات جمع مذکر سالم یه نکته رو من به عرض میرسونم. نکته مهمی است، عزیزان دقت بکنن. اون نکته هم این است که از بحثتون بخواهد بزنید دردان میشون ارزم که ما گفتیم ایشون آخر حقیقه اولا میفرمایند که ملحقات جمع مذکر سالم وحیه، قلوب، اشون و بابا. ما گفتیم این وحیه شاید تو نسخه های دیگه چی باشه؟ مثلا نحوه باشه، یعنی چیزهای دیگه هم هستن که اینا ملحقات به جمع مذکر سالم. با یکی از اساتید که تو زمینه نسخه و نسخه شناسی زیاد کار کردیم، نسخه های متعددی از سندیه رو دیدم. من چون خیلی برام سوال شد با ایشون صحبتی داشتم، ظاهرا چنین نسخه‌ای نداریم یا خیلی به زحمت پیدا بشه. نکته ای که هستش و من از این استاد بزرگوار تشکر میکنم که ایشون راهنمایی کردن منو، اونم این هستش که ببینید اصولا سندیه خیلی مبتنی است بر ابن حاجب، بر نظرات ابن حاجب. ابن حاجب یک نحوی معروف، دو کتاب مهم داره به نام چی؟ شافیه در علم صرف و کافیه در علم نحو. هر دو رو شرح کرده از چه بزرگواری؟ از علمای شیعه، محقق رضی. احسن، شرح رضی بر شافیه و شرح رضی بر کافیه معروفه. هر دوش هم در همین نمازدار ادبیات عرب حوزه نور موجوده. هر دو جامعه بله، شرح جامی و کافیه هم داریم، جزو شرح معروفه. و خود مرحوم شیخ بهایی در حواشی خودش به سندیه خودش که اینو یه بار عرض کردیم، آقای علی خاتمی در کتابی جمع کردن و انتشارات دفتر در نشر نور معارف اینو چاپ کرده سال 96، تو اون کتاب این حواشی مرحوم شیخ بهایی در سندیه رو میارن. صاحب حدائق که مرحوم سید علی خان کبیر باشه در شرح خودش حدائق زیاد استناد میکنه به این که منهو رحمه الله که در واقع ایشون خودش مثلا این حرف رو بعد خطاب به خودش زده و خود نام حاشیه های خیلی قابل استفاده است. به هر حال تو اون حواشی که خود شیخ بهایی به سندیه خودش زده، خیلی جاها رو که نگاه میکنه نوشته این چیزی که من گفتم از اون چیزی که ابن حاجب گفته مثلا بهتره، یا میگه بهتره، یا میگه تکلفات اونو نداره، یا میگه اختصره، کوتاه‌تره. من با عبارت کوتاه‌تر اینو رسوندم. یا دیدید دیگه مصنع رو تعریف کرد، بعد خودش تو شعور شرح خودش بر سندیه مرحوم مؤلف داره که این بهتر از اون عبارتی است که مثلا ابن حاجب داره. یعنی دائم به کی نظر داشته؟ ابن حاجب. اینجا آقایون ما یه جاهایی تو سندیه گیر میکنیم، یکی از جاهایی که خیلی خوبه حتما مراجعه بکنیم چیه؟ کتب ابن حاجب، مثل فواید زیادیش، مثل کافیش. و شرح کافیش در مثلا موجوده، شرح کافیه مرحوم رضی ایشون در جلد یک صفحه 94 اومده میگه از منظر ابن حاجب تعریف جمع مذکر سالم اینه. حالا دیگه تو نرم افزار چون دارید من نمی‌نویسم، برید بعدا همونو کپی کنید بیارید اینجا. کل اسم ثبت مفرده، هر اسمی که مفردش ثابت بشه، ثم الحق به ذالک المفرد واو و نون، هر اسمی که مفردش در لغت باشه، مثل اولو نباشه، اولو مفرد از جنس خودش نداره، بعدم آخرش بهش واو و نون متصل بشه، دلالتاً علی ما فوق الاسمین و بر سه و به بالا دلالت بکنه، تعریف اینا از جمع مذکر سالم اینه. از هر اسمی که پس معلوم چه تعریف سببی هم تعریفه، خب سببیه که تو حدیقه اولا تعریف نکه جمع مذکر سالم، مصنع تعریف کرد، جمع مذکر سالم تعریف نکه، اما اون تو سرط ساده، تو سیوطی، تو هر کجا تعریف دیدیم همین تعریفیست که حالا تا دقایق دیگه عرض بکنم. تعریف سببی از جمع مذکر سالم نیستیم مثل ابن حاجب، ابن حاجب چیزی گفته، گفته هر اسم که ثبت هم افرده مفردش باید در لغت باشه، در قول اینه به ذالکه واقل و نون آخرش واقل و نون رو داشته باشه، به علاوه این که دلالتاً الان مفرد الاسمه به بیش از دو دلالت خود سؤال، آیا کلمه عالمون، اهلون و امثال اینا، عرضون ها، اینا مفردش در لغت ثابته یا نه؟
بله مفرد دارد،
مثل اولو نیست، اولو مفرد از جنس خودش نه. دو،
آیا آخری واقعون متصل شده یا نه؟
بله شده. آیا به بیش از دو دلالت میکنه یا نه؟ دلالت میکنه. در نتیجه ایشون اصلا اینها رو ملحقات نمیدونه، بلکه چی میدونه؟ خود جمع مذکر سالم میدونه، تعریفشینه. سیوطی صرف ساده و امثال اینا، سیوطی در اللهجه المنزیه شرح برخلفی رو اسمش اللهجه المنزیه یا اللهجه المنزیه است. ایشون چه تعریفی ارائه کرده؟ میگه کل علمه لمذکره آقل خال منتاع تعنیز و کل صفت کذاله که معکونه ها این ستا شهر است. اینا میگن جمع مذکر سالم تعریفش کل علم و کل صفت، منتاع علم شرائطی داره، صفت شرائطی داره، تازه از سه دسته هم نباید باشه. حالا اینو کجا میکنیم؟ ساله و تو سویتی میکنیم دیگه، نظام اینو بازش نمیکنیم، این عبارت از سویتی هست، ساله برد میکنه. من اینو نمی نویسم، ولی مهم اینه اینا جمع مذکر سالم به چی تعریف کردن؟ کل و علم یا کل و صفته؟ و نکته ای که هست اینه که عالم و اهل و عرض نه علم هم نه چی هم نه صفت هم، لذا از منظر اینا این کلمات میشن ملحقات، اما از منظر بالایی ها یعنی صمدیه و ابن حاجب فقط همین دوتا میشن ملحق. تنبه اولو به خاطر اینکه مفرد نداره، اشهر و بابش که مفرد داره، که عشر داره، سلاس داره، یعنی مفردش در، پس مشکلش چیه؟ واقعون هم آخرش داره، اما به بیش از دو دلالت داره، یعنی اشهرون باید به سه تا عشر دلالت داشته باشه. حالا دیده بر چند دلالت داره؟ بر بیست، بر دوتش، بایدی چی شد؟ لذا اینا اساساً حالا اینکه کدوم تعریف بهتره چرا، حتما اینو فیش بکنید بین سیوطیتون، یعنی بعدا ان شاء الله یادتون باشه، حتما شما با سیوطی آن با سندیه بخونید، کما که مهمیرا بر با سندیه بخونید با سیوطی، یعنی همیشه کتاب بعدی که میرید به کتاب قبل باید دائم مراجعه داشته باشید، به خاطر همین مثلا نباید تو این چاله که الان افتادیم شما بیفتید. یادم حدیقه اولا اون موقعی که خودمون درس میگرفتیم استاد خب خیلی سریع، یعنی وقت نبود و طبق معمول خلاص خیلی جاها و اوقات در شما وقت نبود، وقت طلبه با هدایه زاید میشه، اوقات به صمدیه که میرسه وقت نیست، خیلی سریع ما تا اومدیم بفهمیم صمدیه چه کتابیست وسط های حدیقه که ثانیه بودیم. اینجا من عمدن زر و بحثایی گرفتم، سرعت رو کم کردم که ما زودتر برسیم به اینکه صمدیه چه کتابیست، باید دقیق بخونیم.
ما هم اونجا جا موندیم. هم خدمت شما عرض کنم من قبلا یه دوره این کتاب رو تدریس کردم سال 93، بعدم دیگه اصلا زمینش تازه کل کتاب هم وقت نکردیم تدریس بکنیم، شاید دو بابش از ابواب پایانی موند هستم. لذا من این دوره به صلاح دومی که دارم میگم الان بعضی از مطالب برام خودم جدیده، یعنی اون موقع معلوم میشه که اون موقع هم که گفتیم این قسمت چی آقا وقت نیست و آقا تونتیلوفونی و این شکلی گفت مطلب برای خودم جدید. این تاله من میدونستم یه تعریف دیگه میرم از جمع مذکره تاله داره من نقطه ضعف دارم به قول رفقا گفتن دو تا چراغ هم الان خاموش شد، نه الان خلاصه چراغ هم خاموش شد. حضور شما عرض میکنم که پس حالا اینکه کدوم تعریف بهتره، آیا ما تعریف رو یه جوری بکنیم که اساسا ملحق نداشته باشیم؟ خب یکی ممکنه بگه آقا اصلا چه کاری ما ملحق درست کنیم؟ شما سبت هم مفرد و هور هم از تو تعریف بردار بگو تا علو هم جز ملحقات نشود، فقط اشون رو بابش بمونه. بگو کلوسمن که آخرش واقعنون متصل بشه به بیش از دو دلالت خانه، ما بگیم اینجا مذکر سالی. اگه این کارو کنیم دیگه علو هم جز ملحقات نیست. اگه بگیم به بیش از دو دلالت نکنه اشون رو بابش هم دیگه جز ملحقات نیست. چهار و هر اسمی تو آخرش داشته باشه، واونون و یونون داشته باشه مثلا، این دوتا هم از ملحقات خارج میشه. باجی دارید؟ یعنی آیا این کار کار خوبیه؟ یعنی ما تو تعریف چه چیزی رو باید ملاک قرار دادیم؟ این سال بعد حتما با استاد خود به بحث جوندار باید بکنیم. و من هرچه خودم فکر میکنم احساس میکنم همین این تعریفی که معروف و مشهور از جمع مذکر سالم دارم بهتره. یعنی اینا 99% جمعای مذکر سالم رو که نگاه میکنن ببینن اینا یا علم هم یا چی هم یا صفت هم، از این قاعدت هم جزء قیود باید باشه. برسی چی شد؟ شبیه غیر منصرف، قرآن غیر منصرف یا یه سببیه یا دو سببیه، دو سببی یا علم یا وصفه. یعنی این یه همچین چیزی تو ذهن عرب بوده، یا علم رو با این جمع میبنده یا وصف. لذا غیر اینا اشکال نداره، حالا میشن 6 تا ملحق، میشن 7 تا ملحق، اشکال نداره. 5-6 به کلمه بیفته بیرون، بهتر از آن است که ما بخوایم یه تعریف گلوگشادی داشته باشیم که حالا یه چند تا کلمه هم بیفتن توش، نیفتن توش. این بحث رو حالا انشالله سال بعد تو سویوتی، یعنی موتنش دیگه اینجا نیست. من فقط خواستم بگم که ایشون اصولا ملحقات را برای جمع مذکر سالم فقط همین دوتا میدونه. چرا؟ چون تعریفش از جمع مذکر سالم تعریف بازتری است. مطلب دوم، آقای محمدی، اینا تتمه های درس قبل، آقای محمدی دیروز لاغی رو سوال کرد. من گفتم که تو مغنی آمده لاغی لحنون، ولی خود مغنی استفاده کرده و اشکالم بهش وارد نیست. چرا نیست؟ برای خاطر اینکه عربی جدید از منظر او محسوب میشه. اگه میخواید آدرس بزنید، چون این به درد مخنی کنم بعدم میکنم، حدائق تلوسهی که در نرمزار عربیات نور هست 161، تو این صفحه میگه که ابن فراج، سیرافی، ابو حیان، ابن حاجه، ابن مالک، زرخشری و مرحوم وزیر، این نحات مطرح و معروف همشون میگن لا غیر صحیح است. یعنی بدونید ایشون هم اتفاقا جالبه، من تازه دیشب دیدم ایشون همین لا غیر را آقای محمدی میاره میگه مغنی تو بحث غیر گفته لا غیر لحنان، و اگه قرار باشه غیر قطع از اضافه بشه یعنی مبنی بر ذم بشه، فقط بعد لیسا این اتفاق براش میفته، لیسا غیر، اما عرب نمیگه لا غیر. ولی خود حدائق میگه که باز من اینا هم تا پیشتر نمیدونستم، رفتم تو مبنی خودم پیش کردم، هفت تا نحوی خلاصه جوندار مطرح، هفت تا آدم حسابی اسمشون هم عمدن نوشتم برای اینکه بدونید بعدن شما تو کتب و حوزه‌تون اسم این افراد را زیاد خواهید شنید و زیاد خواهید دید. اینها همه شون گفتن لاغیرون صحیح هست. این همه بداریم.
این لیس غیرو میبیننش، یعنی لا رو حالا یکیشون تعبیر کرده بود به این که این لای تبرعه هست، لای تبرعه یعنی لای نفی جنس، لذا یا لا رو نفی جنس میگیرن اینو اسم میگیرن خبر رو مقدر میگیرن، یا اینو خبر میگیرن اسم مقدر میگیرن، همون کاری که تو لیس غیرو کردن. بله، لذا یا مثلا ممکنه بعضیشون ادعا کنن، ممکنه نمیدونم بیشتر از این کار نکردم، ممکنه بعضیشون میگن لا لای شهید لیسه مثلا، باز دوباره اسم بگیرن خبر بگیرن، یعنی در هر حال معادل همون لیسه غیر میشه، اونجا هر کاری میکنیم اینجا قاعدتا همون کاری بکنیم. بله بله، بالاخره چه اسم باشه چه خبر باشه مبنی بر زن. آره اینا فصیح میگه. حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که آخه چطور هفت آدم حسابی اینا اینو فصیح میدونن، مبنی هم که خودش جزء آدم حسابی هست اینو چی فصیح نمیدونه. اینا چیزایی است که تو مبنی و براتون حل میشه. اولش که آدم وارد حوزه میشه احساس میشه اختلافی نیست، علما همین چیزو قبول. اگر یک کمی دورتر از فضای شهر نشینی و اینا باشه، رساله ها رو الان بخونید، آقایون تو احکام تقلید دارن میگن که تقلید از اعلم بر کسی واجب است که فی جمله، یعنی اجمالا، بدونه که فقها ها اختلاف دارن با هم، این باید دل اعلم هست. برای خود من سوال شد که مگه میشه کسی مثلا ندونه که اینا با هم؟ از یکی از اساتید ریش‌سفید سوال کردم، ایشون گفت بله آقا من شده مثلا رفتم تو روستا برای تبلیغ، طرف اصلا نمیدونسته که این مراجع نظرشون با هم فرق میکنه. بعد یعنی حتی برای سوال هم نشد، خب هر کدوم یکی یه رساله میدن عکساشون میچسبونن، یه خب اینا مگه نمیدن حوزه، مگه یه درس نمیخونن، مگه ما یه قرآن نداریم، مگه ما روایاتی که اینا میخونن مگه یکی نیم، خب با حرفاشون یکی باشه، یه خب خوش انصافا چرا هر کدوم یه رسالهشون یه عکس، خب میخواد بگه منم هستم، یعنی نه میخواد بگه منم مرجع تقلید هستم و اینا. و مثلا فکر میکنن که حالا از این تعریفشون تقلید میکنن برای اینکه مثلا خمسشون رو مثلا دارن به ایشون بدن مثلا. لذا خیلی از این روستایی‌ها و اینا مثلا نگاه میکنن میگه که ایشون همشهری بود، ما واسه از همشهریمون خلاصه تقلید بکنیم و اینا. لذا یه مرجعی تو شهر خودش یکی از آقایون تعریف میکنه، گفت که بله آیت الله صافی گلپایگانی خدا حفظشون کنه، گفتش که ایشون نشسته بودن تو دفتر و آقازاده‌شون هم بودن، آقازاده‌شون هم خلاصه جز معارف هم معروف هم درس و درساشون معروف ظاهرا مشتهر هم، گفت که دیدیم تو دفتر سرسلا شد، یه آقای اومده و داره خلاصه شلوغ میکنه، گفت آیت الله صافی فرمودن که آقا ببین چه خبر شده، رفتیم دیدیم یه آقای اومده که آقا من گلپایگان اومدم همشهری آقا، تا ایشونو نبینم از قم نمیرم، آقا آقا کار دارم، گفت نه من باید شد، گفتم رفتم با آقا گفتم آقا گفت بگید بیان شد رفتم نور اومد تو سلام علیه کرد و اینها برگشت رو به آیت الله صافی گفتش که دید آقازادشون هم بغلشون نشستن، گفت به 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 پدر مرجع تقلید پسر مجتهد به به خسر دنیا و آخرت. گفتن که آیت الله صافی تا چند روز میخندید که این بنده خدا یه جمله عربی هم آماده کرده بود، معنیش اینه فکر کرده خسر دنیا و آخرت. آره یعنی خیلی نه، یعنی دیگه اینا هم دنیا رو دارن هم چی مثلا آخرت. به 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 واقعا پدر مرجع تقلید باشه پسرم مشترک باشه. حالا بعضی از این روستایی ها اصلا نمیدونن که مراجع با هم دیگه اختلاف دارن، میگن شما همشهری مونید، بذار شما حالا دیگه اسم میبرم، ولی واقعا من دیدم خودم تو کتاب فروشی بعضی از شهرها میدی که اون شهر مرجع تقلید داره، مثلا رساله مراجع دیگر رو میگردی تقریبا نایابه، ولی رساله مرجع بزرگ وقت اون شهر فراغونه، این اصلا مردم به اون اقبال دارن، خیلی از آن نمیدونن که مراجع اختلاف دارن، بعد که طبعا شهرنشین میشه میفهمه که یه اختلافی هست، بعد که میاد حوزه یواش یواش میکاوه تا منشأ اختلاف پیدا کنه. لذا آدم مثلا آدم که عربی دبیرستان میخونن یا آقا این نقشه هست و فاعل مرفوع هست و اونم خب اونه که همه چی میگه خب الحمدلله ما یه جایی پیدا کردیم هیچ اختلافی نیست. سال اول طلبه دیگه آشه آشه دوشش تیز بشه که سیرانی رو میگه، ابن حاضری رو میگه، سویتی رو میگه، تازه از خلاصه روستایی بودن در حوزه ادبیات تبدیل میشه رسید به شهرنشین. سال دوم و سوم به بعد که یواش یواش با منشأ اختلافات، یعنی سال دوم به منشأ اختلافات تا حدی آشنا میشه تو سیوطی، سال سوم تو مغنی جر و بحث میکنه مغنی که کدوم درسته چرا. لذا مغنی میشه یک کتاب چی؟ اجتهادی ادبی. و یواش یواش اونجا طلبه تازه میاد که اصلا آماده حوزه برای چی؟ برای اجتهاد. یعنی باید بتونه در هر موضوعی اول جمع کنه چه اقوالی هست، دو دلیل هر قول چیه، سه کدوم درسته چرا. در هر علمی هم همینجوره. لذا مغنی که کتاب اجتهادیه مقدمه خوبیست برای اجتهاد در فقه و اصول و دقیقه علوم. من اصفایی میکنم از بینندگان عزیز که امامه از سر برمی دارم، یعنی دارد بایی پوست سرم به جهت مشکلی که دارم، بیماری که دارم حساس میشه، لذا نمیتونم از الان یه چند دقیقه ناشارم بردارم ببخشید. خب
صاحب نظرم هستم توی مسئله ادبی.
کیا؟
مراجع نگاه
مشاهده قاعدتاً باید همینطور باشه. بله بله قاعدتاً همینطوره. اساساً قوه یک مرجع به نظر میاد که بیش از آن که توی فقه و اصول باشه ای بسا بتونیم بگیم تو ادبیات. چرا؟ چون این مرجع بزرگوار میخواد از دل آیات و روایات احکام و استنباط بکنه و متن آیات و روایات چیست؟ عربی بود. لذا شما اگه میبینید مرحوم آیت الله لزم و بیروجردی خدا رحمت کنه مرجع علل اطلاق جهان تشیع بود، یعنی در زمان ایشون اصلا کسی دیگه تقلید نمی کردن، نمی شد. فقط ایشون این وجهش همینه که ایشون ای بس وجهش همین باشه که ایشون وجه اصلی هر روز میگن بعد از نماز ظهر یه دور الفیه رو از حفظ میخوندن. هر روز تو تعقیبات نماز ظهر هست شد نماز از تمام میشد هر روز یه دور الفیه. وقت دوستان مستحضر میگه کل الفیه ملاحظه کردید دیگه کل حجمی نداره که. حالا آدم مسلط هم که باشه این کتاب هایی بسا مثلا بتونه تو نیم ساعت کلش رو سریع کلش رو بتونه مرور بکنه. کل حجم الفیه هم میتونه این میشه الفیه. لذا الفیه حفظ بودن. آیت الله مهدوی کنی هم همینجور در وصفشون میگن که ایشون میگن هر روز یه آره چند روز یه بار نمیدونن کل به صلاح کل الفیه رو یه دور از حفظ میخونه. یعنی یکی از نقاط قوت یه مرجع تقلید قوت در ادبیات، در وهله اول ادبیات منطق، بعد اصول فقه، رجال، درایه، شون مختلفی کمک میکنه. ولی عرضم این هستش که گاهی شما میبینی علت این که مثلا چند تا مرجع تقلید یه دفعه مطرح میشن و هیچ کدوم مرجع علل اطلاق نمیشن، این میشه که همشون در مثلا اصول قوت دارن یا در علوم در خود فقه قوت دارن. اگه یکی از اینا بود که تو ادبیات از بقیه قوتش بیشتر بود مثلا حافظ الفیه بود، معمولا اینطور میشه که همون فرد میشه چی؟ میشه اعلم. معمولا اینجوری میخوام بگم ادبیات تأثیرش اینداره نداره. لذا بله همینطوره که خالص ادبیات خیلی جایگاهش جایگاه مهمه، چون اینا همه عربیست بلخص برای فارس زبان. لذا قدیم ادبیات رو معمولا 5 ساله میخوندن، 5 سال دوره ادبیات خوندن تو حوزه های فارسی طول میکشه. حوزه میگه شما فارس زبانی اومدی حوزه تو عربیش میخوای عزله کنی مثلا ارتقایی فلان، اینا آسیبه. لذا اول باید ادبیات خیلی خیلی سفت و محکم آدم ببنده، بعد ان شاء الله بقیه رو بگذاریم. حضور شما هر شاید که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی رو، حالا ذکر بزرگان شد یادی هم از ایشون بکنیم با ذکر صلوات. خیلی این دروس سطح رو عجله نکنیم، هر خبری هست تو همین دروس سطح کردن بگیم، درس خارجیش خبری نیست. هیچ خبری نیستن که علما معطلن، نه. فونداسیون یه ساختمون همیشه زیر زمین ساخته میشه. شما یه ساختمونو فونداسیونشو بچی تیراهناشم بکش بعد بده دست این معمار معمولی، نه. هر مدلی ساخت دیگه هر مدلی آجر زد، نمیدونم گچ زد، هر کاری کرد دیگه کرده. مهم اینه این ساختمون دیگه با مثلا هفت ریشتر زلزله فرو نمیریزه. این مهمه. حالا شما فونداسیون یه ساختمون خراب کن، بده دست یه معمار درجه یک که بیاد تمام اتاقا رو آینه کاری بکنه، این با دو ریشتر فرو میریزه. فونداسیون علمی ببین اونجا درس خارجه آینه کاری و ظریف کاری و آرک زدن و زیباکاری، اونجا جای به قول گفتنی خوشگلاسیونه، کارهای علمیه. ولی اصل کار علمی دوره سطحه. من همین دو بزرگوار یعنی آیت الله گلپایگانی و آیت الله جوادی رو اشاره بکنم رد بشه. آیت الله گلپایگانی ده دوره سطحشون که تمام شد احساس نیاز کردن یه بار دیگه برگردن دوره سطح رو خوندن، یه بار دیگه ایشون کل دوره سطح رو از ابتدا خوندن. ایشون دوره ده سال از ابتدا دوباره خوند و شدن آیت الله العظمى گلپایگانی که جزء در علم تو مباحث علمی فقه اصول اینا واقعا سرآمد بودن و اهل فن از ایشون ویژه تعریف می‌کنه. علامه جوادی حفظه الله درس سطحشون که تمام شد از یکی از اعاظم از شاگردان ایشون من شنیدم، شاگردان مطرح، از قول ایشون فرمودن که من وارد درس خارج که شدم درس خارج تقریبا هیچ مطلب جدیدی برای من نداره، یعنی جوری خونده بوده سطحو که واقعا همینه. یعنی هر خبری هست تو دروس سطحه، اشتباهی بعضی از طلبه های ما دارن فکر میکنن خبرات تو درس خارجه، اینجا میجنبن که برسن به درس خارج اونجا میبینن که هیچ نمیتونن استفاده کنن. همه خبرات تو همین ادبیات خوبه، تو منطق خوبه، تو فقه خوبه، تو اصول خوبه. و اگر فرض این ده پایه رو در حوزه محکم ببنده قربه به اجتهاد حتما براش حاصل شده، این شک نکنید. یعنی شاید با دو سال درس خارج رفتن بشه چی؟ بشه مشترک. دو سال آدم میتونه با دو سال درس خارج مشترک بشه. بعضی ها این ده پایه رو که فونداسیون کاره چون شل میبندن عجله میکنن 30 سال داره میره درس خارج تقریر می‌نویسه، قربه به اجتهاد هم پیدا نمی‌کنه، چه برسه به اجتهاد. بگذاریم. خب میرسیم با حالا تتمه‌ای که از نکات قبل گفته شد میرسیم به تعریف فاعل. ایشون میگه الاول الفاعل و هو ما اسند الیه العامل فیه قارننده. سوال اول، چرا در بین مرفوعات که عبارت باشند از فاعل، نائب فاعل، مبتدا و خبر، چرا از بین اینا شروع کرد به فاعل؟
اینا شروع
خب نقشش مهمه، نقش مبتدا مهمه چون هر دو رکنه. فاعل همیشه اسم، مبتدا همیشه اسم، قائم بودن فعل به او چه وجهی و بعد ادامه بدی همون ناقصه. آقای احمد عامل فاعل عامله؟ نه اتفاقا مبتدا عامله. چرا؟ که میتونه شعرش رو بخونه؟ کی شعرش رو بخونه؟ و رفع مبتدا هم بلشتدا کذاک رفع و خبره بل مبتدا. مبتدا عامله ولی فاعل عامل نیست. دیگه نظر دیگه
اول کتاب گفته بود کلام تعریفی بود بالا یک یه لفظ اسم او رو دل وقت است.
آها
جواب این موضوع موضوع تری بود اسم این واسه اینکه دو تا شروع که اسم میاره فعل رو کامل متفاوته.
آها
آیه طب تو اون می‌خواست بگه
مثلا اینکه آها احسنت. ببینید آقای یون توی کتابا تو تبدیل بعضی مبتدا خبر رو در فاعل مقدم کردن، مثل که مثل الفیه تو الفیه اول مبتدا خبر میاره بعد فاعل ناصب. اونجا ان شاء الله خواهید خوند شاید الان تو ذهنم نیست، شاید سیوطی وجه تقدم باب مبتدا خبر بر فاعل و نائب فاعل را آورده باشه. اگه نیورده باشه کی آورده؟ عشمونی. عشمونی یادتون باشه سال بعد میخونید ها، تبدیل الفیه رو عشمونی خیلی جز شروح خیلی خوب الفیه هست. عشمونی خیلی عنایت داره که توضیح بده که چرا مثلا این باب اول گفت، چرا این مطلب اول گفت، اینو دوم گفت. سویوتی تا یه جاهایی اینو میاد جلو، اگه جایی به بعد دیگه سکوت میکنه، یعنی یه رقیقش خود برو فکر کن. اما عشمونی این کار انجام عشمونی زیاد بده میتونه برای این داستان. هر شرحی یه زاویه دیدی داره نسبت به اون. اونجا خواهیدی که الفیه چرا با چه استدلالی مبتدا و خبر رو بر فاعل مقدم کرده، اما ایشون چرا مقدم کرد؟ اونجا تشکر میکنه از آقای محمدی که به اونجا تو حدیقه اولام نظر دارن که ولا یأتی الا قسمین او اسم و فعل. اونجا میگفت پیش که اسناد نمی آید مگر در دو اسم یا اسم و فعل، نه که فعل
او فعل
احسن او فعل و اسم دو اسم. چرا این کاری کرد؟ چون اونجا گفت الکلمتو یه اسم و فعل و ها، پس اسم شرف داره و فعل. لذا اونجا هم که میخواد بگه اسناد شکل میگیره، اونجایی که اساسا یکی از دلایلی که میگن اسم شرف داره و فعل، میدونید چیه؟ همون است که از دو اسم یک کلام درست میشه، ولی از دو تا فعل یک کلام درست نمیشه. و بالاخره موضوع علمت کلمه و کلام، کلام هم برای نحوی مهمه. لذا اونجا اسمین و فعل و اسمین مقدم شد. ممکنه یکی سوال کنه بگه خیلی خوب، اگر اسم بر فعل شرف داره جا داشت بگه که الا قسمین او اسم و فعل. چرا گفت او فعل و اسم؟ چون میخواد ضمناً برسونه که جمله بر دو قسمه، جمله اسمیه و جمله فعلیه، و نه که جمله فعلیه با فعل شروع میشه، فعل اونجا بر اسم مقدم کرد. البته زیدون قامه هم داریم که اونم جمله اسمیه میشه، ولی ظاهرا من این وجه اونجا براش پیدا کردم. اونجا میگه فعل و اسم، تو بالاخره در ظاهر فعل و بر اسم مقدم کنه که یه اشاره‌ای داشته باشه که جمله هم دو جوره، یا جمله اسمیه یا جمله، یعنی به اینم یه نگاهی یه توجهی بده. اینجا چرا فاعل رو مقدم میکنه؟ کلام مفید مرحوم مدرس افغانی صفحه 58 سه دلیل براش ذکر میکنه. یک، اصل در جمل آن است که آقای فعلیه باشه یا اسمیه. اصل در جمل اینه که فعلیه باشه. چرا اسمیه خلاف اصله؟ چون اینا نگاه کردن دیدن عرب وقتی جمله رو اسمیه میاره، اگر بتونه اون جمله رو فعلیه بیاره ولی اسمیه بیاره، این اسمیه بودن داله بر درست گفتن توکید است. چیزی که موافق اصله که توکید نداره که. چیزی که موافق اصله یعنی استعمال عادی، از عادی بودن که خارج میشه یه غرض بلاغی پیدا میکنه. گفتم مثلا اصل آن است که فعل معلوم بیاد یا مجهول؟ معلوم. لذا وقتی مجهول میاد تو علم بلاغت براش غرض بلاغی توضیح میدن که آقا چرا این مجهول اومد. جمله اصل آن است که فعلیه باشد، اسمیه که میاد برن تو فکر. تأکید میکنم اون اسمیهی که بشه براش فعلیه عبور، مثل چی؟ مثل قام زیدون. اگه گفتن زیدون قامم، پس معلومه اینجا چی؟ یه تأکید میخوام به کلام اضافه کنم. و الا هازا قلمون، هازا قلمون تأکید داره؟ نه. چرا؟ چون شما یه جمله معادلش تو بود فعلیه نداریم که. شما میخوام بگه این قلم هست، بگه این فعلیه نداره که. این تأکید نداره ها، تأکید میکنم هازا قلمون. هر جا جمله اسمیه دیدی فوری نگی تأکید داره ها. باید عرب بتواند فعلیه بیاره، حالا که اسمیه آورد نه، حاصل قرار بلاغی بشه، اونم تأکید بوده. پس اصل در جمله اینه که فعلیه باشه و فاعل رکن جمله فعلیه است. دیگه دلیل، البته این دیگه نکاتی که من گفتم و کلام مفید نگفته که چرا اصل اینه. دو، آیون بریم سراغ عوامل. اصل در عامل آن است که لفظی باشد یا معنوی؟ لفظی باشه. عامل معنوی خلاف اصل. و عامل در فاعل بگید عامل لفظی است، اما عامل در مبتدا چی؟ معنوی. چرا؟ شعرشو بخونید. و رفع مبتدا هم به ابتدا، یا عامل معنوی به نام ابتدایی هست. کذاک رفع و خبره به مبتدا. لذا اصل در عوامل علم نحو، علم عوامله. اینو کی به ما یاد داد؟ مرحوم ملا محسن فیض کاشانی. اسم کتابشو گذاشتی العوامل فی النحو. نه علم عامل و معمول، لذا به عامل و معمول هم نگاه میکنیم. سومین دلیل، غرض از اعراب تمایز. آقا اصلا عرب برای چی اعراب گذاشت؟ چرا زبان عربی اینقدر ارزش داره؟ چون که حرکت توش داره. شما تو زبان‌های دیگه حرکت نداری، فارسی، انگلیسی حرکت، اعراب نداری ها، اما توی عربی حرکت داری. این حرکات با شما حرف میزنه، مثلا میگه این نمیتونه فاعل باشه چون منصوبه، این نمیتونه مفعول باشه چون مرفوعه. اینها به ما کمک. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، شما همینجوری که کلمه کلمه داری میخونی و اذ ابتلا ابراهیم، تا همینجا معنا کنید هنگامی که آزمود ابراهیم را. هیچ وقت شما نمیگید هنگامی که ابراهیم آزمود. ابراهیم الان چی میشه اینجوری؟ میشه فاعل. حالان که اینجا داره اذ ابتلا ابراهیم نه نه میبینی؟ یعنی تا خود همینجاش هم با شما حرف میزنه که آقا این فاعل ابراهیم نیازموده، ابراهیم مورد آزمون قرار گرفته. اینا مهمه. اعراب میاد برای تمایز. اون وقت کلام مفید اینو به عنوان دلیل سوم میاره، میگه اعراب، فائده اعراب تو فاعل متجلی‌تر تا تو مبتدا. چرا؟ چون شما فاعل رو مرفوع میکنید، مفعول به رو منصوب میکنی، رفع فاعل فوری میگه این چیه؟ فاعل مفعولی نیست. اما مبتدا رو مرفوع بکنی یا غیر مرفوع تأثیری نداره، چون خبر همیشه چیه؟ مرفوعه. یعنی مبتدا اگه مرفوعه خبر هم چیه؟ مرفوعه. یعنی اینجا اعراب اون شخصیتش، فایدهش توی فاعل اثرش بیشتر است از چی؟ مبتدا. به نظرم ترتیب و ایشون قشنگ آورده، یعنی هر کدوم از این دلایل یکی یکی که میری پایین‌تر از ذهن چی میشه؟ هی دورتر میشه. یعنی قوه دلیل چی میشه؟ این از کمتر میشه. حالا من به اشاره کردم، گفتم سال بعد میرید ببینید الفیه اول باب ابتدا و خبر رو آورده، بعد باب فاعل رو آورده. بنابراین اونم برای خودش دلیل داره. اون دلیلا رو شما سال آینده باید با این دلیلا مقایسه کنید، بگید کدوم بهتره، چرا. روشن شد؟ پس ابن مالک هم واسه خودش بگید آقا، اونم واسه خودش بله دلیل داره. یعنی هر کدوم واسه خودشون مستقلا دارید. این یه نکته در ترتیب و تقدم و تأخر. بفرمایید.
ملک گفتون کلام مفید
صفحه 58 و هوه، فاعل کیه؟ ایشون میگه الفاعل و هوه. یه نکته همینجا یادتون بدم مهمه، باید بگه الفاعل و هوه یا باید بگه الفاعل و هوه؟ این واو اینجا چی کاره است؟ اینو شما سال بعد تو سیوطی هم زیاد میبینید. بعضی از اوقات یه چیزی رو میخواد اول باب تعریف کنه، واو نمیاره، میگه مثلا فلان کلمه هوه فلان. بعضی جاها میگه وهوه. واو اینجا چی کاره است؟ یعنی واو عطف بر مقدره. آیه 74 انعامو من براتون می‌نویسم، یه بار این آیه رو یاد بگیرید، بعد به درد عبارت فهمیتون خیلی بخوره. تذکر کرد یوی راجونا ملکون هستن و آواز بزن مرحس و لیکون منم بودن. آیه 74 انعام آیون الان عبارت رو میکنیم. آیه 74 انعام، این آیه استاندارد ها، من زیاد بعد ازتون میپرسم آیه رو حفظ کنیم. این گونه نشان داریم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را تا از اهل یقین شده. این الان به یکونه متعلق به چیه؟
به
قرار بشیم ما به ابراهیم نشون دادیم میکنه من از مورد
نوری
علت این که ما ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم این بود که از اهل چی بشه؟ یقین بشه. میرون سراغ آیه شریفی میبینیم که آیه اینجوری نیست. آیه فرموده 75 آیه میفرماید چی؟ ولی یکونه من مورد ولی یکونه.
ما بلان جا نداشیم دیگه. اینجا رو چون کنید شما؟ هیچ چاره ندارید جزی که بگید باب عکس بر مقدر، یعنی لعقراض کثیرت ولی یک خونه بدن بگید عکس به لعقراض کسی هست. ما ملکوت رو به ابراهیم نشون داریم، دیدن ملکوت رو بگید چقدر فواید داره. خیلی ها آدم به ملکوت آسمان ها زمین راه کنید،
این از ابراهیم ها میراج داشت.
یقینا بله یقینا، خود مراسم معراج متفاوته دیگه. اون معراجی که نبی اکرم دارن صلی الله علیه و آله و سلم، یه صلواتی بفرستید که بعدا شنوندگان و بینندگان بدونن چند تا طلبه در این کلاس بودن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قرآن کریم فرمود کان ابراهیم و امتا، ابراهیم علیه السلام یک امت بود. حضرت امام رضوان الله علیه همین تعبیر رو ماه تیر دیگه بود، دهم تیر سه روز پیش شهادت شهید بهشتی بود، فرمودن بهشتی یک امت بود. من خودم اینو از صمیم قلبش اعتقاد دارم و نشانه اعتقاد من این هستش که نیستم برای طلبه ها کار میکنم. به 10 سال تو حوزه خوب درس بخونید، من که خوبم متأسفانه درس نخوندم. من آینه عبرتم برای طلبه ها که ببینم این میخوام مثل من نشن باید خوب درس بخونید. ولی کسی 10 سال تو حوزه خوب درس بخونه، انقدر زمینه کار براش هست، انقدر کار زمین مونده براش هست که ولش نمیکنن که. چرا دارم اینو میگم؟ چون یه وقت کلاس خوالی بود مجبورم دیگه، ولی من کلاس رو من نمیتونم به کلاس نگاه نکنم. یه جمله از هست آقا براتون بگم، 14 مهر 79 درس خواندن رو جدی بگیرید عزیزان. حالا هنوز مخاطب مونده ها، من چرا گفتم ابراهیم امت بود؟ چی دارم میگم فعلا نگه دارید، پرانتز باز. درس خواند به طلاب فضلا و اساتید حوزه دارم میگم 14 مهر 79. شاید این روز اگه آقای موسوی یادآوری کنم میذارم تو کانال. درس خواندن رو جدی بگیرید عزیزان، نگویید چون این برنامه فلان عید را دارد پس برنامه هیچ. میخوام چیزی نگم لای صحبتهای آقا نمیتونم. امروز یکی از دردهای بزرگ حوزه همینه، یعنی طلبه به کتاب نقد داره، به حوزه نقد داره، به استاد نقد داره و به خاطر اینکه احساس میکنه یه جایی از برنامه ایراداتی داره برنامه رو میذاره کنار. من حوزه رو قبول ندارم، من این کتاب رو قبول ندارم، من استاد رو قبول ندارم، من این نظامات رو. این قطعا بدون شیطان، تو شیطان میخواد طلبه رو از کار کرد بیان بزن. از ابتدا دوباره بخونم وسطش توضیح نمیدم، فقط خواهشان دقت کنید. در حوزه انقلابی معصومیه هستی، فرمایشات امام رهبری برای این مهم بود، گوش بدید. درس خواندن رو جدی بگیرید عزیزان، نگویید چون این برنامه فلان عیب را دارد پس برنامه هیچ. نه، تا برنامه تغییر نکرده است همین برنامه‌ای که وجود دارد باید با جدیت دنبال شود، باید درس بخونید. تا قبل از اتمام دوره سطح توصیه من این است، طلابی که مشغول به سطوح هستند، یعنی وارد درس خارج نشدن، تا قبل از آنی که از سطح خارج شدن به هیچ کار دیگر غیر از درس نپردازند. درس بسیار جدی است، درس بسیار مهم است، علم و سواد پایه اصلی است، بدون آن هیچ نقشی نمیتوانید ایفا کنید یا درست نمیتوانید ایفا کنید. نقش آفرینی غلط از نقش آفرین نبودن به مراتب خسارت بارتر است. یعنی حواستون باشه، خلاصه یه وقت از رهبری انقلابی تر نشیم. سال دوم طلبگی بودویم بریم تبلیغ و بودویم بریم نام خارج کشور و بودویم بریم دنبال نرم افزار تولید کردن و از اینجور خلاصه کارهایی که طلبه های خام میکنن که آی آقا الان دین مردم در خطره. باور کنید 10 سال دیگه هم دین مردم در خطره. الان وظیفه اون کسایی است که 10 سال پیش وارد حوزه شدن، وظیفه شما اینه که الان کار کنی برای 10 سال دیگه. این نگاه های بلند مدت رهبری وقتی در بهمن 25 بهمن 97 بیانیه گام دوم میدن، یعنی من نگاه های
40 سال دارم توی این مملکت، همونطور که دشمنان ما نگاه های 40 ساله دارن، 40 سال پیش انقلاب شد، چادر سر زنا رفت، 40 سال کار کردن که امروز مثلا حالا چهارشنبه های سفید تو تهران را بندازن و ایشالله موفق هم نمیشن، هرچند که بنده خدای به شوخی میگفت که واقعا زنان ایرانی زنان عجیبی هست. اون زمانی که رضا شاه قانون کشف حجاب رو گذاشت، بابای رضا شاه رو در آوردن، الان که جمهوری اسلامی اومده، خلاصه جمهوری اسلامی رو خواسته این بس هیچ رقم زیر بار. ولی حالا نه، واقعا اینجور نیست، جامعه ما جامعه مذهبی، ولی بالاخره کار میکنه. اگه اونا برنامه 40 ساله دارن، ما هم باید برنامه های 40 ساله داشته باشیم. تو برنامه 40 ساله خیلی گران و سخت نباید به طلبه بیاد بگیم آقا 10 سال شما هیچ کاری، 10 سال شما لطف کن هیچ کاری، لطف کن آقایی کن، تبلیغ نرو، کار نکن، بشین فقط سفت و محکم چی؟ من عرضه میکنم و رهبر معظم دارم میکنم که من اعتقادم اینه طلبه تا قبل از ورود به درس خارج اون مدتی که مشغول سطحه بچسب سفت و محکم به درس، 10 سال خوب درس بکنید، اینقدر زمینه کار براتون هست در دنیا نه فقط در ایران، اینقدر تکلیف شرعی گردنتون میذارن نه فقط تو بعد 10 سال. این جمله رو چه کندم؟ برای این گفتم که بگم از سال دوم به بعد بدونید میان سراغتون، همه شون هم میگم آقا امروز تکلیف شرعیه، امروز اینجا خالی مونده، خیلی جا خالی مونده داره در مهم اینه که 10 سال آینده هم ما خیلی جا خالی مونده داریم، امروز کار کنیم برای اون مورد. بعد 10 سال میبینید زمینه کار براتون خیلی زیاده. یکی از زمینه هایی که زمین مونده و ما به جد بهش محتاجیم کار واسه خود حوزه است، کار واسه خود طلبه هاست. قولون بنده خداش بخصوص میگن رو از ما فهمیدم که انقلاب ما صادر میکنیم و انقدر ما صادر کردیم برای خودمون چیزی نمون، این حالا شوخیه پنده، ولی نباید یه دفعه اینجور بشه طلبه‌ای که در حوزه است به تمام افق‌های حوزوی بیرون حوزه فکر کنه جز خود حوزه. بابا امروز ما نیاز داریم به اساتید انقلابی، آقا توی جلسه حالا ظاهرا خصوصی به بخشی از طلاب انقلابی فرموده بودن که ما 500 تا استاد انقلابی تو حوزه تو سطوح عالی میخوام، نیاز داریم، اونا دارن تولید میکنن، دارن کار میکنن، امروز مرجعیت انگلیسی در قم تولید شده، قناعت دارید که دین مردم از دین عاری کرده، فقط به مردم قمه زنی، شیشه شکستن و قل خوردن روی شیشه به اسم عزاداری، خوابیدن کف زمین و با اسب از روتون رد شدن به اسم عزاداری، اینا رو دارن، اینا شده معارف دین. بعد اونا هم همین رو میخوان دیگه، اونا هم همین غربی ها همین رو میخوان که اینا رو فیلم برداری کنن بزنن تو اینترنت که شما تا میزنی تو گوگل شیعه، یک عده آدمی که داره با شمشیر میزنه تو فرق سر خودش یا تو فرق سر بچهش، بعد به دنیا یا آدم ها رو خوابوندن با اسب دارن هم اینا رد میشن یا شیشه خود کردن دارن رو شیشه قلو میخورن، بعد به مردم دنیا بگن بدانید آگاه باشی شیعه آن است که با خودش این کار رو میکنن. و اینها یک ادعا دارن، یه امام زمانی داریم که او بیاد ما حاکم بر دنیا میشیم، حاکم بر دنیا بشن، این کاریه که با خودشون میکنن دیگه، با شما هم چه کار میکنن دیگه، اینو دیگه خودتون حسابشو بکنید. وقتی به دنیا این القا شد، بعد میگن که خب حالا بدانید و آگاه باشید که اینا الان رسید اورانیوم 20% هم غنی میکنن، اینا بمب اتم هم میتونن بسازن، لذا اون وقت همین میشه که الان شده. اینا رو کی داره زمین سازی میکنه؟ کی داره مهیا میکنه؟ شیعه انگلیسی. بعد تو این فضا طلبه انقلابی ما سال دوم، سال سوم طلبه اون میسوخت، از دست رفت. این آدمی که با 20 سال کار میکرد تا بعد 20 سال یه خدمتی به حوزه بکنه، این سوخت و حیف میشه. البته به قول قوه الهی این اتفاق نیست و نمیفته و با این همه تأکیداتی که رهبری روی من، اینو برای افراد نادر دارم میگم، ولی همین کمش هم برای حوزه انقلابی خسارت. بدونیم که نگاه رهبری اینه، درس رو باید جدی گرفت. و از زمینه خود عقیق حالا بعد از مثلا 10 سال خیلی زمینه کاری خیلی جاها برام بود، ولی اعتقادم این بود که تا وقتی که بشود پزشک تربیت کرد، سراغ درمان بیمار نباید رفت. و بعض از خلاصه اساتید و بعض از کسانی که حقیق رو میشناختن فهمیدن که ما اونی که در تو دیدیم اینه که به درد کار خلاصه حوزه و تعلیم و تربیت میخوری و اینجا خالیه و یکی از نیازهای جدیه و غیر اینجا جای دیگه نره. من واقعا با اعتقاد وایسادم، چون اعتقادم این است که تک تک شما بزرگواران که در این دوره تابستانی زحمت میکشید، کلاس میایید، بنده رو تحمل میکنید، یک امت هستید. حقیقتا این رو قلبن دارم عرض میکنم که یک امتید و سرمایه گذاری کردن این نیست که حالا کسی رو یه راسل مثلا حالا رفتی تابستون تو قم واسه مثلا 15-16 نفر طلبه چی سندیه پایه یک مثلا، نه، این رو من بزرگترین کار عالم و هستی میدونم برای خودم. حقیقتا به قول رهبر معظم فرمودن که هر کجا در جمهوری اسلامی بودید اونجا رو مرکز عالم بدانید، و با هم من الان اینجا رو مرکز عالم میدونم. میگید نمیت کنید الان اینجا یه دونه میخ بزنید برید عالم رو مت کنید ببینید الان ما دقیقا کجا هستیم. آقا در مرکز عالم و مرکز زمین هستیم. واقعا همینه، یعنی هر کس در هر جایی بود کار خودش رو کوچیک نشمونه، با نهایت وجدان کاری کار بکنه. و خوشحالیم که در خدمت 15-16 تا امت الان اینجا من خلاصه شرف حضور دارم و کسب فیض میکنم از دوستان طلبه. و شما ان شاء الله با همت عالی، همت والا، واقعا خود رو یک امت بدانید، مورد توجه ویژه امام است از اون افتاد خود رو بدانید و بدونیم که اگر حضرت برای همه شیعیان و همه مسلمین عالم دعا میکنن یه جور دعا میکنن، برای سربازان خودشون قطعا به صورت خاص‌تر و ویژه‌تر ما رو دعا میکنن و انشاءالله مشمول دعاهای حضرت باشیم و هر چه بیشتر از اوقات و عمرمون استفاده کنیم. از این بحث میام بیرون. الفاعل و هو ما اسنده، یعنی این واو اینجا چه میکنه؟ اینجا بود. این واو اینجا چه میکنه؟ ما ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم علیه السلام نشون دادیم. ولی یکونه من رو بود. نلی یکونه من رو بود. مثل این در قرآن زیاد ها. یعنی من خیلی چیزا فاکتور گرفتم. میدونی ورود به ملکوت عالم یعنی چه؟ اصلا یه فهم میکنی چند نفر آدم ملکوتی داریم، چند نفر ملکوتی میشن؟ بله، لا یلج ملکوت السماوات والارض الا من یولد مرتین. حالا این حدیث از خیلی سال پیش یادمه، شنیدم که در اخلاق از بعض از اساتید کسی بعد باید دوباره در این عالم باید متولد بشه، یه بار دیگه تو همین عالم باید متولد بشه و ورود به ملکوت پیدا بکنه، چشم ملکوتی پیدا کنه، گوش ملکوتی پیدا کنه، شامه ملکوتی پیدا کنه، شامه نیل عجل و بیهل یوسف پیدا کنه که از 10 روز فاصله بوده تا برسه به یعقوب نبی. میگه من همین الان گوشی پیدا بکنه ملکوتی که بله بشنوه صدای صبح قدوس در دیوار راه میشه ملکوتی. خیلی فواید داره. یکی از فایده‌هاش همین است که یقین که کمترین چیزیست که در بین ابناء بشر توضیح شده، حدیثش در کافیه در کتاب ایمان و کفر. یقین بدونید تو روزی که خدا به بشر داده، اونی که کمتر از همه بین ابناء بشر تقسیم شده چیه؟ یقینه. که یه بارم اشاره کردم ما در موزه درس میکنیم و افتخار میکنیم به طلب بودن اون، چون این اکسیر ظاهرا در حوزه بیش از جای دیگر هست. اینقدر حوزه و علوم حوزوی و تهذیب حوزوی که تهذیب عالمانه است، اینقدر آدم رو چکا میکنه؟ اهل یقین میکنه. 26 تا زلزله بیاد انسان نمیدرس دست از اعتقاداتش نمیکشه. خب اهل یقین شدن چه ایدیه؟ این جام آقایون جاهایی که میگن الفاعل و هو یا الفاعل و ما اسنده، الفاعل و ما اسنده، یه بهونه نمیخواست که الفاعل و ما اسنده، چون که اینجوری حرف میزنن یعنی گفتنی زیاد ندارن. ولی جایی که میگه الفاعل و هو یعنی از خیلی از حرفا گذشتم، این تیکشو بگی. وقتی اون وقت اینجوری حرف میزنن یعنی من گذشتم، شما نگذر، شما اینجا وایسی. اولین تعریف در حدیقه ثانیه هست، تعریف فاعل مهمه. شما نگذر یعنی چی؟ یعنی برو کتابا رو شخم بزن، ببین دیگران چجوری تعریف کردن، من چجوری تعریف کردم، با هم دیگه مقایسه کن تا دستت بیاد که تعریف من چقدر در تعریف دقیقی است، در این دقت اخصره ها. و می‌بینی این واو الان گره خورد به این واو. من ادبیات رو سعی می‌کنم که با رویکرد قرآنی خدمت دوستان ارائه کنم، برای خاطر همینه که بگم این دقتایی که ما تو سندیه می‌کنیم ان شاءالله محصولش تو قرآن خواهیم چید. پس اینجا گفتنی خیلی زیاده. حالا من رو خود همین تعریف مقدار میخوام که این گفتنی‌های زیاد با هم تمرین کنیم. و هو ما اسند الیه العامل فیه قائمنده. آقا ما مصداقش چیه بگید؟ یک اسمه، چون فاعل همواره یک اسم است. حدائق اضافه میکنه، خواه صریح باشد خواه محبت، اینو هم اضافه کنید. پس مصداق ما اسم است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ خواه صریح باشد مثل جا زیدون، خواه معول باشد مثلا اعجبنی ان یضرب زیدون، از زیدون ظریفو مثلا. این زیدی که اینقدر آدم ظریف و آدم مهربونی، این مثال سیوتی توی جایی این مثال میاد. من به شگفتی اومدم که این چطور چک زد در گوش مردم. اعجبنی، من رو به شگفتی آورد چه چیزی؟ ان یعنی ان یضربه، الان میشه اسم معول فاعل چی میشه؟ اعجبنی. چه چیز من رو به شگفتی آورد؟ ان یضربه من رو به شگفتی آورد. آقای کنم ان یضربه مثلا زیدون از ظریفو، مثلا از نعت ظریف هم براش میاریم که زیدی که اینقدر با ظرافت و ایناس به قیافش نمیخواد مردم رو بزنه، بگیم زرد من به شگفتی اومده. مثلا مثال میخواد که نسید یکی جا از زیدون، یکی اعجبنی ان یضربه زیدون ظریفو. مثلا خود همین یه مثال کفایت میکنه. چرا؟ چون زید فاعل صریح هست برای یضربه، خود ان یضربه هم فاعل اسم معبره برای کی؟ ان یضربه. بذار هم یه دونه مثال برای هر دو کفایت میکنه. خوب من اینجا بنویسم که مثال اعجبنی ان یضرب زیدون از ظریفو، که زید فاعل صریح هست و ان یضرب فاعل معول. اساسا یکی از کارهای این اگر زده فاعل اسم معول دیگه، چون ان عدات مستریه تبدیل به مستر زرب و زیده. بله بله زرب و زیده میشه آقا بله جان
باب
و خوبه
بله بله.
البته اینجا نکه لام داره آقای آسلیه، اینجا نکه لام داره، اینجا هم عد شده به یه جار و مجروری که لام داره. اینجا لام نداره، فقط اینطوری میشه الفائل و عقول و مثلا اقوالی فیه کفیرتون و هوه فلان، یه همچین چیزی باید در تقدیر بگیرید. یعنی در مورد فائل من گفتنی زیاد دارم اما عبور میکنم بقیه شو به شما بگم. بله بله اونم ظاهرن همینجور میشه. البته اونجا از خود واژه بعد این فهمیده بشه. یعنی بله بله اونجا هم همینطوره. یه وقت میگه اما بعد و یعنی اول حمد ستایش خدا رو میکنه بعد میگه اما بعد. اما اگه بگه و اما بعد، یعنی من همچنان یه حرفایی دارم، یه چیزایی دارم ازش عبور میکنم بعد از این حمد خدا، حالا این مطلب رو بهتون میگم. یعنی دلم پره، خلاصه حرف زیاد دارم، نمیذارم میگذارم. اون اهمش رو به شما میگم که این میشه آقایون الیه هه به کی میخوره؟
به ما
میخوره که بهش میگیم عائد سله. دو عائد موصول هم میشه بهش گفت. بله یعنی اسند الیه نه که سله هست نیاز به عائد داره، به طور نه همون عائدش. فاعل اون اسمی است که اسناد داده میشه به اون اسم. العاملو، العاملو نقشش چی؟ نائب فاعل اسنده. اسنده رو من چی معنا کردم؟ گفتم فاعل اون چیزیست که اسناد داده می شود، با آنکه اسنده فعل ماضیه من چی معنا کردم؟ مزارع. تو مجبور بودنشو مجبور معنا کردم، ولی مزارع اینجا چه اجازه ای من دارم که بیام فعل ماضی رو مزارع معنا کنم؟ بیان قاعده عام، قاعده کلی، الارض دارت شمس، این الارض دارت از شمس رو چی معنا می‌کنه؟ زمین به دور خورشید چی؟ می‌گردد. من که چرخید نه می‌شود که دیگه قاعده عام اگر فعل ماضی، این تو ابیات عیتیه خیلی زیاده، فعل ماضی میاره ولی مضارع نمیاره. چرا؟ چون ماضی اگه در مقام بیان قاعده کلی باشه مضارع معنا میشه، چون قاعده کلی میخواد بگه فاعل اون چیزی نیست که بهش اسناد داده شد، اسناد داده میشه دیگه، همیشه فاعل اینطوریه، هی اسناد بهش داده میشه. فاعل اون اسمیست که اسناد داده میشود به اون فاعل. چه چیزی؟ العاملو. العاملو میشه نائب فاعل اسنده. اسناد تعریفش چی بود آقای؟ قوه. یادتونه تو حدیقه اولا اینجا گفتیم قوه زمو احدل کلمتن الى اخرى لیفید فاعلتن تامتن، لیفید المخاطبه فاعلتن تامتن. باری که الله موقع خوبه هوشش یه نظر دقت هم بده بالاتر، یعنی حول نشیم عجله نکنی، خیلی چیز خوبی توش در میاد، خیلی خوب بود. اینا کجا گفته بود؟ الکلامو لفظ مفیدان دل اسناد. تو وقت از پاورقی همین کتاب صمدیه حوزه استفاده کردیم که از حدائق برده بود، حدائق هم از اسناد رو تعریف کرده بود. اسناد زمو احدل کلمتنه الى اخرى لیوفیدن مخاطب یا به توفیدن انتر در اسناد فائده هم چی؟ تام نکنه. این میشه تعریف اسناد. این چون قبلا بوده من اینجا فقط اشاره بهش کردم، اسناد تعریفش اینه. اینجا اومدیم توی مثلا ضرب زیدون یا نصر زیدون اسناد دادیم کلمه ای را به کلمه دیگری، فائده اون چیزی که اسناد به سوی او داده میشه. اینجا ضرب رو به زید اسناد دادیم. چرا؟ تا مخاطب یه فائده تام میبره، یعنی سکوت برای صحیح میشه دیگه.
عامل نکتون،
عامل امزانی کنه، زرعه العامل اینجا منطقه بعد میگه العاملو فیه ما اسند الیه العاملو. آقا این عامل مصداقش چیه؟ چون دوستان مستحضرن العامل الفلامش الفلامه موصوله. آفرین، امروز پدیده کلاس آقای مخبز. الفلام موصوله، چون سرش و فاعل در اومده، پس چیز معنا میشه. تا گفتیم چیز باید مصداقش رو بگیم، اون چیزی که عمل میکنه مصداق این چیز چیه؟ از کلام مفید بهتون میگم، بنویسید فعل یا شبه فعل، فعل یا شبه فعل، شبه فعل مثل چیا؟ اسم فاعل، اسم مبالغه هم داخل شما، هر جا گفتن اسم فاعل مبالغه هم توشه، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، مصدر، اسم فعل، اینا همه میشن چی؟ میشن یا ظرف، حتی ظرف هم هست که آره انشاءالله ظرف و آخر حدیقه رابعه میخونیم حف الله شکون. الان شما شاید این مقدار براتون عجیب باشه که ظرف چطور ممکنه عمل کنه، ولی بعدا انشاءالله میخونیم تو عبدالله شکم آخر حدیقه رابعه. این موارد اینا همه میشن مصداق چی؟ مصداق عامل. عامل هم همینا سوالون دیگه، غیر اینا ما عامل برای اینجا نداریم. ما اسند الیه العامل و منتها العامل و فیه، میگه عامل بهش اسناد داده بشه، منتها همونی که در لفظم درش عمل کرده با این کار الان میخواد چی رو خارج کنه؟
معنوی
رو کنه. آها مبتدا رو بنویسید، اون قید فیه میخواد این مبتدا رو خارج کنه. چرا؟ چون مبتدا ما اسند الیه هست، خبر بهش اسناد داده میشه به مبتدا، لکن خبر عامل رفع مبتدا
نیست.
چرا نیست؟ و رفع او مبتدا بل ابتدا کذا کرد و خبرن به مبتدا. مبتدا خبر رو رفع میده، یعنی خبر مبتدا رو رفع نمیده، عامل معنوی رفع میده. از چرا قید العامل و فیه رو آورد تا چی خارج بشه؟ مبتدا خارج بشه. به همین مطلب تصریح کرده خود مرحوم شیخ بهایی، میفرمان خرج به ذالک المبتدا. همین سه تا کلمه رو میگم و البته قول ابن حاجب اون وقت اونجا توضیح میدن، رد میکنن، میگن که من اینو آوردم که عبارتم از ابن حاجب تکلف ابن حاجب رو نداشته باشه، حالا اونا که دوست داشتن مراجعه کنن. خیلی بیشتر از این بهش نپردازم. قائما به میگه قائما کی به کی؟ قائما اون عامل به کی؟ به این فاعل، به این ماسنه. در حالی که پس این حالم آورده قائما به، در حالی که ها به این ما اسم در آره یعنی قائما ضمیرش میخوره به عامل که مرجع نزدیکتره، در نتیجه فیه میخوره به ما اسم در که مرجعش دورتره. خب یکم یه وقت کلاس گذشته، الان 5 دقیقه گذشته، ولی ناچارم تعریف فاعل رو ببندم براتون که ساعت بعد بتونیم دست پرتر دیگه، ساعت بعد یه مقدار سرعتمون میره بالا. همیشه بهتون باشه تعاریف بیشتر این وقت میگیره تو تدریس خیلی، چون قیود تعریف بایستی دقیق. چرا ایشون قائما به رو آورد؟ اولا مراد از قیام دو چیزه، یا جهت صدور یا جهت عروض، هر دو رو میگیره. آقا وقتی میگیم قام زیدون، حالا قامه رو اگر که با کلمه قیام بگیم نصر از زیدون، آقایون تو نصر از زیدون، نصرت از کی صادر شده؟ زید نصرت رو صادر کرده. یعنی اما در مات از زیدون چی آقایون؟ زید موت رو ایجاد کرده؟ نه، موت در اون آرز شده، ولی بالاخره قیام موت به چیه؟ قیام موت به زیده. لذا ایشون نمیگه صادرن انهو، اگه میگفت صادرن انهو این مورد دوم مات از زیدان چی میشه؟ خارج میشه. نگفته عارضن علیه مثلا ها. پس این قائمن به گفته از تا هم صادرن انهو را بگیرد، هم بگو عارضن علیه را بگیرن، هر دوتا رو میگیره. ضمن این که چرا قائما به رو آورد با قید قائما به، چی رو میخواد آقایون خارج کنه؟ ببین الان مرفوع چند تا بود؟ 4 فاعل و نائب فاعل و مبتدا و خبر. وقتی میگه ما اسم در علیه، با علیه کی خارج شد؟ خبر. باری کنه چرا؟ چون خبر ما اسنده، اونیست که اسناد به وسیله اون واقع میشه، ما اسنده بهیه، نه ما اسنده الیه. خبر رو خارج کرد. بعد اومد جلوتر قید العامل و فیه رو آورد که چی خارج شد؟ مبتدا خارج شد، چون مبتدا اونی که بهش اسناد داده میشه که خبر، عامل رفعش نیست، عامل معنوی عامل رفعش، هم مبتدا رو خارج کرد. قاعدتا با قائما به بعد چی خارج کرده باشه؟ نائب فاعل رو خارج کرده باشه. به چه بیان؟ اینم بگید و بریم. چه نکته مهمی اینجا داره تو ترجمه آیات، آیات قرآن خیلی نکته مهمه، زیادی گوش کنید. یه وقت من میگم خرج از زیدون، یه وقت من میگم اخرج بکرون زیدن، یه وقت همین اخرج رو مجهول میکنم، مجهولش میشه چی؟ اخرج زیدون. ببینید الان این دقت رو خوب گوش بدید، ببینید اینجا شیخ بهایی داره یه چیز جدیدی یاد ما میده. ما تا دبیرستان میخوندیم خرج زیدون رو چی معنا میکردیم؟ زید خارج شد، این درست. اخرج زیدون رو چی خارج، چی تعریف میکردیم؟
زید خارج شد.
بعد هیچ فرقی بین این با این نبود. الان میخوام بگیم فرقه، دقت کنید.
خرز زیدان فاعل خرزه کیه؟
زید.
علاوه جهت زید خروج از کلاس خارج شد، خروج رو خروج از او صادر شد، درسته؟ اخرج بکرون زیدن الان فاعل اخرجه کیه؟
بکر.
بکر زید رو از کلاس اخراج کرد، بیرون کرد. علاوه جهت صدور، یعنی دوباره اخراج از ناحیه کی صادر شده؟ بکر. پس قیام اخرجه به بکر، قیام خرجم به زید. تو اخرج زیدون چی؟ قیام اخرجه. آها، بیرون رانده شد. وقتی میگی زید بیرون رانده شد، مخاطب میفهمه که شما میخواستی بگی یه نفر او رو بیرون کرده، ولی اسمشو نمیخوای بیاری. بگی دلیل بلاقی و دلیل یا علت تنفره، یا علت مثلا عظمت اون فرده، یا معلوم نیست و اغراض بلاقی دیگه، یا مهم نیست باری کرده. بگی دلیلی نمیخوای بگی. پس منبر بدونیم خرج زیدان یعنی زید خارج شد. اینی که دارم میگم تو کلاس تفسیر و آموزشی که کنار این سندیه داریم میگیم، اونجا اون وقت ازتون میخوام، اونجا دیگه اگه گفتیم انزله، ما انزله من قبلک، نباید بگیم ما انزله من قبلک یعنی اون چه که قبل از تو نازل شد. اینکه ترجمه ما نزله من قبلک شد که ما انزله من قبلک، باید بگیم اون چه که پیش از تو فرو فرستاده، فرو فرستاده شد، یعنی یه نفر اون رو فرو فرستاد. اسمه که فعلا نمیخوام بگیم. پس فرق بین نزله و انزله، فرق بین اخرجه و خرجه. اخرجه یعنی زید بیرون رانده شد. واقعا ما تو خود فارسی میفهمیم که اینا یه فرقی داره دیگه. تا میگم بیرون رانده شد ترجمه کنم چی بیرونش کرد؟ میخواستم بگم که میگفتم دیگه بکن مثلا، ها؟ یا نه میبینه برای شما مهم شد میگه بهت آره فلانی بیرونش کرد، ولی مهم اینه اینو از تو کلاس فرستادن بیرون. راحت داریم؟ قائما به، پس میخواد بگه قیام فعل مجهول به نائب فاعل نیست، قیامش همچنان به همون فاعلی است که در کلام بود و حذف شد. به یه غرض بلاغی خیلی نکته دقیقه. اینو کی گفته که با این نائب فاعل خارج میشه؟ خود مؤلف، همین آقای خاتمی که عرض کردم کتاب خلاصه فوائد و تهذیب در واقع شیخ بهایی رو با هم چاپ کرده و در فوائد سندیه ایشون حواشی خود ایشون رو بر سندیه تا جایی که می شده و تو نسخه خونده می شده ذکر کرده، یا حدائق النبیه از قول شیخ ذکر کرده ایشون هم آورده. خود شیخ بهایی میگه، میگه من تو این تعریف به اصطلاح العامل و فیه رو آوردم که مبتدا رو خارج کنه، قائما به رو آوردم که چی؟ نائب فاعل رو خارج بکنه. با ما اسنده با الیه هم که معلوم شد، با قید الیه کی خارج شد؟ خبر خارج شد نهایت. مثل آقا ما هم که شد یه اسم، با همین ما چی خارج شد؟ فعل خارج شد، ضمن اینکه فعل هم مسندون به از نه مسندون الیه، یعنی با الیه. خلاصه ارکان جمله فعل و فاعل و نائب فاعل است یا مبتدا و خبر است، همش خارج شد، فقط چی باقی مون؟ فاعل باقی. این میگن تعریف، این تعریف جامع و مانع و کوتاه. ما اصن در الیه العامل و فیه قائمان به. شما دیگه فاعل، لذا اگه جای دعوت میشد یکی گفت این فاعل هست، اون میگه نه این فاعل نیست، تعریف رو میده یه تا تعریف این آقا هست یا نیست. عرضمون تمام، عوض میخوام، یکمی حضور شده از وقت، ولی خوشبختانه تعریف فاعل که سنگین ترین قسمت کار بود تمام شد. ساعت بعد تو پیش بحث بقیه بحث و هو ظاهرون و مزمرون فظاهر و ظاهرون، اینو فکر میکنم ساعت بعد اگه شما یه پیش بحث خوب تا سر نائب فاعل داشته باشید، امروز بتونیم تا سر نائب فاعل رو بیاری. خدا بگیم سلام بفرستیم.